بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی روایاتی بود که می توانست مستند کسانی قرار بگیرد که قائل به اعتبار ایمان به معنای اعتقاد به ائمه اثنا عشر در صحت عبادات قرار بگیرد. و عرض کردیم که در این خصوص توائفی از اخبار و روایات وجود دارد. تا کنون 3 طائفه از این روایات در جلسات پیشین مطرح شد و دلالت آنها بر بطلان عبادت فرد مخالف مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و تا کنون هیچ یک از اون 3 طایفه ها به عنوان دلیل بر اعتبار ایمان در عمل و عبادات نپذیرفت. طایفه 4 که مهمترین طایفه در بین روایات در این خصوص هست، اون جمله از روایاتی است که دلالت دارند برای این که عمل فرد مخالف مبغوض عند الله محسوب می شود. در جلسه قبل روایتی را از طریق کنینی در کتاب الکافی که در 2 موضع این روایت را نقل کرده اند به اسناده عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رضین عن محمد ابن مسلم نقل کردیم و توضیح آن را هم در همون جلسه دادیم و عرض کردیم که البته نعمانی در کتاب الغیبه نیز همین روایت را از حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر نقل کرده اند و همین طور روایت را از عبدالله ابن بکیر و جمیل ابن دراج جمیعا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر روایت کردند. در ادامه بررسی این روایت عرض کردیم که محل شاهد برای اثبات اعتبار ایمان در صحت عبادت در این روایت جمله والله شانقون لأعماله است، چون معنای شانقون لأعماله این است که خداوند نسبت به اعمال مخالف بغض دارد و آن را مبغوض می دارد. چون شانه در لغت عرب معنای مبغض است، مبغض از طرفی عمل نمی تواند در حالی که مبغوض عند الله می باشد مأمور به از جانب خدا هم قرار بگیرد، چون مبغوضیت عمل با مأمور به بودن آن تنافی دارد. وجه تنافی آن است که مأمور به دارای مصلحت بوده و محبوب عند الله است. عملی که مبغوض عند الله است یعنی خالی از مصلحت بوده و به تبع نمیتواند مأمور به عند الله باشد. خب ما هستیم و این طایفه از روایات که عرض کردیم مهمترین تقریبا طایفه است. شاید بعضی از پاسخهایی رو که در نقد اون طوایف سگانه روایات دادیم دیگه درباره این روایت نشه اون پاسخها را مطرح کرد. با این وجود به نظر تحقیقی و با تأمل می شود از استدلال به این روایت و روایاتی امثال آن هم پاسخ داد و دلالت آن را بر اعتبار ایمان در صحت عبادت رد کرد، اما نیاز به تأمل دارد. وجه اول از وجوهی که در مقام رد استدلال به این روایت ممکن است مطرح بشود این است که استدلال و استناد به این روایت متفرع بر آن است که این روایت قطعاً و اطمیناناً مشتمل بر فقره والله شانع لأعماله باشد، ولی علی تحقیق در این که این روایت شامل این فقره هست یا نه، مشتمل بر این فقره هست یا خیر، و این که آیا این روایت بدون این فقره قابل تأیید است یا همراه با این فقره قابل تأیید است، اون اطمینان به وجود مفقود است. چطور؟ با این توضیح، چون کسی میاد ممکنه جواب این طور بده، میگه تمام حیث استدلال شما به این روایت همون والله و شان اون لعماله، بیشتر از این که نیست که. اگر در وجود این فقره در این روایت شک کنیم، اطمینان وجود نداشته باشه، استدلال به روایت هم دیگه زیر سوال میره. یعنی از این طریق بخوان استدلال به روایت رو چکار کنن؟ رد کنن. با این توضیح که اگرچه این روایت در کتاب الکافی توسط کلینی و همینطور در کتاب الغیبه توسط نعمانی مشتمل بر فقره والله شان اون لأعماله نقل شده است، قبول، لکن برقی در کتاب المحاسن همین روایت را به اسنادهی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم ذکر می کند بدون این که مشتمل بر این فقره باشد. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان من دان الله من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه بلا امام عادل من الله فَإِنَّ سَعْيَهُ قَيْرُ مَقْبُولٍ فَهُوَ ضَالٌ مُتَحَيِّرٌ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاطٍ لَا رَاعِيَ لَهُ. جمله والله شانه لأعماله در این روایت وجود ندارد. لذا در اصل وجود این جمله در این روایت تردید است و وقتی در اصل وجود این فقره تردید شد در استدلال و استناد به این روایت هم تردید ایجاد شد. الا ان یقال، ممکن است کسی بگوید در مباحث رجالی این مسئله مطرح شده است که دو اصل ما داریم که این دو اصل مربوط به اون جایی است که شک می کنیم آیا فلان کلمه یا فلان جمله در روایت زائد است یا زائد نیست. به تعبیری دو نقل از یک روایت صورت گرفته است. در یک روایت در یک نقل این روایت مشتمل بر یک زیادتی است، در نقلی دیگر همین روایت فاقد اون زیادت است. و در این موارد یک اصل عدم غفلت در جانب زیادت است، اصل دیگر اصل عدم غفلت در جانب نقیصه است. چون دو احتمال میره، یه احتمال میرود اون نقلی که زیادت در اون هست ناقلینش غفلت کرده باشن و این زیادت را اشتباهی و سهوی آورده باشن، یک احتماله. احتمال دیگر این است که ناقلین روایت به نقل دوم غفلت کرده باشند و ناقص آورده باشند. نه اونا ناقص آوردن، نه اونا زیادت نیاوردن، اینا چی؟ ناقص آوردن. و در مقام دوران بین اصل عدم غفلت در جانب زیادت و اصل عدم غفلت در جانب نقیصه، اصل عدم غفلت در جانب زیادت یقدم، مقدم می شود. و بر اساس تقدیم این اصل نتیجه می گیریم که در مانع نفی فقره والله شانعون لعمالهی زائد نیست، بلکه جزء روایت می باشد. و با توجه به این اصل تردیدی که شما مطرح کردید از بین میره. دقیق فرمودید؟ دو تا اصل داریم. اصل عدم قبلت در جانب نقیصه، یعنی قاعده چی را اقتضا دارد؟ آیا قاعده اقتضا دارد عدم نقیصه را؟ یعنی اونهایی که ناقص آوردن درسته، یا اصل اقتضا دارد عدم زیاده را تا اونهایی که این فقره را در روایت آوردن اون نقل اونها درست باشه؟ کدوم یکی از اینها؟ میگن اذا دار الامر بین اصالت عدم القفل فی جانب زیاده و بین اصالت عدم القفل فی جانب نقیصه یقدم اصالت عدم القفل فی جانب زیاده. فهی این اصل رو جاری کردیم، پس در حقیقت نقل برقی در المحاسن کنار گذاشته میشه، اکتفا میکنیم به نقل کلینی و همچنین نعمانی و امثاله. لکن در پاسخ به این گفتار و این قلت ممکن است بگوییم تقدیم اصل عدم قفلت در جانب زیاده بر اصل عدم قفلت در جانب نقیصه هیچ دلیل اقلایی ندارد. ادله‌ای هم که احیانا بعضی مطرح کردن قابل تأیید نیست. لکن به نحو دیگری ممکن است از این مناقشه و اشکال پاسخ داده شود. بحث اصل عدم قفلت رو مطرح نکنید. اصل عدم قفلت در جانب زیاده یا در جانب نقیصه هیچ کدوم مقدم بر هم دیگه نیست. اتفاقا اینا معارض با هم هستن، تعارض با هم میکنن. اون تردیدی که با موجود بود به جای خود هنوز چی باقی میمونه. یه وجه دیگه‌ای در پاسخ به این مناقشه ممکنه گفته بشه و حاصل این پاسخ این است که بگوییم با تأمل در طرق مختلفی که در نقل این روایت وجود دارد می توانیم اطمینان پیدا کنیم به این که این روایت مشتمل بر فقره والله شان اون اعماله هست. چطور؟ چون این روایت همون طوری که عرض شد در کتاب کافی و الغیبه به چند طریق وارد شده است. یک، به طریق صفوان عن علاء ابن رضین عن محمد ابن مسلم، یک طریق. دو، به طریق علی ابن رعا عن محمد ابن مسلم، طریق دوم علی ابن رعا عن محمد ابن مسلم. سه، به طریق عبدالله ابن بکیر و جمیل ابن دراج جمیعا عن محمد ابن مسلم. و هر سه طریق مشتمل بر فقره والله و شان اون لعمال هست. اما طریق چهارم طریقی است که برقی در المحاسن نقل میکنه، می آورد و ذکر میکنه که ان محمد ابن علی ابن محبوب عن العلاء ابن رضیم عن محمد ابن مسلم و در این طریق جمله والله و شان اون لعمال وجود ندارد. بر این اساس متنی که خالی از این فقره می باشد به یک طریق برمی گردد، اما متنی که مشتمل بر این فقره می باشد به سه طریق برمی گردد. و تعدد طریقی که متن روایت مشتمل بر این فقره است موجب می شود که ما اطمینان پیدا کنیم به این که این فقره از روایت در روایت وجود دارد. علاوه بر این که کتاب المحاسن برقی یک کتابی است که در بین متأخرین مطبوع و چاپ شده سنگی اون به دستشون رسیده و اون چه هم که به دست اونها رسیده است در بسیاری از موارد هم اشتباه دارد و هم حذفی دارد. من جمله در همین سندی که روایت فعلی را برقی با اون سند نقل می کند، چون در سند برقی عن محمد ابن علی ابن محبوب وجود دارد، عن العلاء ابن رزین که به صورت قاعده باید عن الحسن ابن محبوب از این طریق افتاده باشد، چون محمد ابن علی ابن محبوب طبقش طبقه ایست که نمیتواند مستقیما از علاء ابن رزین چکار کنه؟ روایت کنه. لذا در این وسط حسن ابن محبوب که در سایر روایات دیگه انل حسن ابن محبوب و درستم همون بود همین که افتاده. بر این اساس نمیتوان به طریقی که برقی در کتاب المحاسن آورده است اطمینان داشت، و بلکه به ملاحظاتی که عرض شد که به چهار طریق در حقیقت، چرا؟ چون جمیل ابن دراج خودش جداگانه با از محمد ابن مسلم داره، به چهار طریق در کتاب الکافی و کتاب الغیبه این روایت نقل می شود در حالی که مشتمل بر چیه؟ بر این فقره هست.
چرا نقل از در ازبدیت محمود
رضوان الله علیه نیاز نبود؟ نیاز نبود؟ نه نیاز، اونم تأکید میکنه. حالا هرچند اون ازبدیت ما حرف داریم درش، دقیق فرمودید؟ اون ازبدیت ما حرف داریم که بتونه مرجح بشه در جای خودش انشاءالله و اثر رجاله که امسان دیگه این بلاها به سرش میاد، باز یه چهارشنبه بلای دیگه به سرش میاد دیگه. بله ولی ان شاء الله در جای خودش بحث میکنیم. بله اونم میتونه اون کسانی که قائل هستن و قبول دارن چیکار کنن؟ تأکید کنه مسئله رو. درسته؟ نه. خب غیر مقبول که دیگه ظاهرن خب شد دو سه جلسه من بوده شما برای همینه جواب دادیم ازش دیگه. و غیر مقبول اصلا دلالت نداره، غیر مقبول نهایتش دلالت دارد بر اینکه ثواب به اینها نمیرسه، اما دلالت ندارد بر اینکه با انجام این عمل عقاب از اونها برداشته نمیشه. اون عقابی که اگر ترکش میکردن به سراغشون میومد. دقت دارید؟ اون دیگه جواب دادیم. اون غیر مقبول و روایاتی که دلالت دارد بر اینکه قبول نمیشه از اینها، نهایت چیزی رو که دلالت دارد این است که نفی ثواب از اینها میبره، اما صحت عملشون رو زیر سوال نمیبره. عمل صحیحه، اثر صحت عمل مخالف هم این است که نفی میکند عقاب را از آنها در صورت انجام. کدوم عقاب؟ عقابی را که اگه انجامش نمیدادن حتما به سراغشون میومد.
در روایت مثلا راجع به اعمال خود شیعیان که بدان عمل رو اگر کذا انجام بدن نماز رو بدون توجه بکنن خداوند غضب داشت یا روایت دیگه، یعنی دلالت داره میکنه که اون نماز موجبه مثلا اینه که خداوند عقابش میکنه در قیامت.
نه نیست عقاب، ما بحث نفی العقاب رو ما میگیم. تقدر فرمودید شما یعنی میخواد تأیید بیارید
به من؟ میخوام بگم که حتی پس اگه این مورد فرمودید یعنی حتی اون عبارت و لرشان و الله علیه اون هم یعنی نمیشه بگیم که اعمالشون موجب اقام میشه در قیامت.
نه ما مبغوضیت رو میخوام بگیم در اینجا. مبغوضیت استدلال به این بود که مبغوضیت با محبوبیت تنافی داره. اگر مبغوضن پس محبوب نیستن، اگر محبوبن محبوب نیستن پس امر به اونها تعلق نمیگیره. لذا این عملی رو که آقا انجام داده عملی است که محبوب عند الله نیست. نهایتا وقتی که محبوب عند الله نبود پس صحیح نیست. حرف اینا این استدلال اینه دیگه، چون باید عملی که امر به او تعلق گرفته محبوبه، اگر عمل انجام گرفته غیر محبوب بود متعلق عمل نیست، لذا اگر انجامش بدن که عمل میکنه. درست شد؟ لذا استدلال بروید درست. حالا اونه که شما بفرمایید که مورد غضب قرار میگیرن اونا باز از قرائن متعدد ممکنه ما استفاده کنیم که غضب در اونجا به معنای مبغوضیت حقیقی نیست، قرائن در اونجا وجود داره. مثلا برای اینکه کدوم روایاتی که میگه اگه شیعه چنین کنه عملش مقصوده ها،
مثلا نماز رو مثلا با فلان توجه
نخونه
با
خب مبغوض که نمیگه که عملش مبغوضه. بله ممکنه خود شیعه مورد غضب خدا قرار بگیره ها، از اونجا که خیلی دوستش داره. این غضب ها در اینجا معنای این نیست که عمل مبغوضه، تا نتیجه این میشه که بس مأمورم به واقع نمیشود. خب پس ببینید
مأمورم به نمیشه، اون مدیده نمیشه مثل طلاق. طلاق طبقه عبارت شرفه مقبوزترینه و فرش خدا را میردونه، ولی طلاق نه مدیده نه این حاله شد که را دیگه نجان خورمت که نداره که مأمورم به نیست که واجه مستر باشه مباه
پاشکال نداره
دلیل هم بازه.
نه ببینید من بحث عبادته، طلاق عبادت نیست، ما در عبادات داره برمید، در عباداتی که قصد انفصال امر میخواد ببینید در عبادات داره محرم میزنید، در عباداتی که قصد انفصال امر میخواد اگر این عمل مبغوض شد محبوب نیست، اگر محبوب نبود مأمور نیست، اگر مأمور نبود قصد انفصال امر اصلا قابل تحقق نیست، اگر قصد انفصال امر قابل تحقق از مخالف نبود عملش باطل. در بحث عبادت ما داریم حرف می‌زنیم، بله در بحث طلاق اینها فرق می‌کنه قضیه‌اش. خب درست شد؟ پس چی شد آقا؟ این مناقشه اول قابل قبول هست یا نیست؟ مناقشه اول و اشکال اول به نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ به دلیل این که چهار طریق وجود دارد که این چهار طریق اطمینان بخش هم هست. کلینی کتاب الغیبه نقل میکنن و در تمام چهار طریق این جمله والله و شان اون لعماله وجود داره، لذا باید در صدد یک پاسخ دیگری از این خدمت شما عرض بشه وجه بر بیایید.
ابوطالب فرمودید که دیگه از این روایت مرسل با مسند که تعارض نداره. مگه
ما قائلش
که مرسلات جناب بردی بدون مسندات که من قائل هستم؟
نه نه اونو بله خب نه نه معلومه که دیگه نمیشه مرسل. یه مرتبه ما مرسله یعنی در واقع نمیدانیم که چه کسی واسطه، یه مرتبه نه از قرائن به دست میاریم که واسط چه کسیه.
اون موقع سوال اینجاست که محاسن یا پیکر معتبر هست یا نه. از روزانه فرموده توش حسب اشتباه هست. اگر ما میدانیم کجا حسب اشتباه هست از اعتبار میکن نمیده، ولی اگر ندانیم کجا حسب شده کجا اشتباه هست اما به اشتباهی میدانیم در این کتاب حسب اشتباه هست اجازه که اعتبار میده.
نه ببینید ببینید در مواردی که حذف صورت میگیره و گرفته هم اتفاقا یک جور مورد همین مورد همین نه ما میخوام مثال بزنیم مثل همین مورد رو الان ما میدونیم که حسن ابن محبوب در وسط افتاده، یعنی با توجه به روایات متعدد دیگه که دارن از حسن ابن محبوب چیکار کنن؟
این کتاب شریف یا معتبر
میدونید نه اعتبار داره. آره
معتبر این حدیث شریف یا مسنده
میشه
حجت. اگه حجتون هست ما چه دلیل داریم که دو طریق مقدم از طریق هر دو؟
نه نه ما اینو می‌خواستیم در این حرف بیاریم که بحث طریق نیست، ما از طریق در واقع از اونها به نتیجه می‌رسیم که اینجا افتاده اشکال نداره طریقش درست. اونی که مشکل کاره اینه که افسخت و افتادن در این کتاب متعدد وجود داره، من جمله همین مورده که والله و شانه اون لعماله چی شده افتاده. ما هستیم و این نقل و اون چهار طریق دقیق فرمودید همون طوری که اون سندها را ما در واقع که حسن ابن محبوب بود قرینه قرار میدیم بر این که در اینجا حسن ابن محبوب افتاده و باید اضافه بشه، اون نقل متن روایت هم قرینه در اون چهار طریق میشه برای این که والله شانه و لعماله در این سند چی؟ در این متن افتاده.
اون دلیل نمیشه اگر ما این کتاب شریف را معتبر بدانیم و مرسل فی حکم مسند است این روایت حجت است و تو حجت شد بحث تعارض تعارض و تراجی بحث شروط روایی مطرح میشه باید دوباره مراجعه منطقی
خب نه 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 خب دقت بکنید
این دو سه طریق دو تا
ما بحثمون اینه که ببینید هر دو حجتون هیچ شکی نداریم درسته از نظر طریقی مشکلی نداریم، اگه از طریق مشکل داشتیم کنارش میگذاشتیم اون کنارش میگذاشتیم. نه هر دو حجتون از نظر طریقی ببینید نه ببینید دقت بکنید طریق هر دو مشکلی نداره. ما در متن این دو یعنی اون چهار روایت و این یک روایت موندیم، یا اون متن درسته یا این متن درسته. اگر این متن درست باشه یعنی این که در اونجا زیادته، اگر اون چهار تا درست باشه یعنی این که در اینجا چی؟ ناقصه. دقیق فرمودید. حالا شما هستید و چهار طریق چهار طریقی که کلینی داره نقل میکنه و نعمانی، یک طریقی که المحاسن برقی داره نقل میکنه، با وجود چهار طریق که در هر چهار طریق که در طرق معتبر هم هستن این جمله می آید برای شما اطمینان نمی آورد به افتادن در اینجا میاره.
هر دقیقی که دیگه سراغ مرجحات بریم حضرت عالی از وضعیت رو جزو مرجح ندارد.
نه نه نه
یا باید دوباره خود مشتعبه
نه نه بحث حصول اطمینان ما به از وضعیت کار نداریم. ما هستیم چهار نفر الان یک مطلب رو برای ما بیارن نقل میکنن همه هم عادلان، چهار نفر میان یه مطلب یه متن رو برای ما میارن که در نقل این چهار نفر این جمله وجود داره، یه نفر میاد اونم عادل نقل میکنه همون متن رو برای این جمله وجود نداره. شما با وجود این چهار نفر عادله که برایتون میارن این متن رو اطمینان پیدا نمیکنید به این که این افتاده؟ نه کسرت روایت نیست، کسرت نقل روایت نیست که ما بخواهم فقط به خاطر کسرت ترجیح بدیم، بحث شیوه نقل این مطلبه.
اگر این نقل جز به بحث تعالی و تعالی قرار بگیرده بزرد شورت نقل روایت
نه بحث وصول اطمینانه. ببین ما اصلا در بحث
امام سلامالله سوال بپرسه که از شما دو خبر ما میرسه گوناگون ما چه کار کنیم؟ کدومش عقل کنیم؟ آقا سلام الله بهش مراجعات برگزار کنه این همین
نه
تو یک روایه قبره
اگر یکی بود درسته فرمای شما بحث حصول الاطمینان دقت بفرمایید. اگر یک عادل می اومد می گفت روایت را در حالی که این فقره درش وجود نداره، یه عادل دیگه می اومد همین روایت رو برای ما می آورد که این فقره درش وجود داره، اینجا بله می رفتیم به صراف مرجحات. اما اگر نه چهار نفر میان این روایت را با این فقره برای ما نقل میکنن، یه نفر فقط میاد این روایت را بدون این فقره نقل میکنه، از این چهار نفر و نقل این چهار تا اطمینان حاصل میشه به این که این اشتباه داره میکنه، چون چهار تا داره نقل میکنه. الا اینکه شما بگید اطمینان ما حاصل نمیکنه، بله غیر محسوسه. چون ببینید نه ببینید ما در بحث رجالم عرض کردیم در همون ابتدا کل ملاک در حجیت و تقدیم روایت بر روایت دیگر حصول اطمینان به صدور این روایت، اصلا تمام ملاک اینه. اینا دیگه ما اینو گفتیم در مانعنفی، ما میگیم اگر چهار نفر آمدن روایت را با این فقره نقل کردن، یه نفر آمد بدون این فقره نقل کرد، از این چهار نفر اطمینان حاصل میشه برای ما به این که این یک نفر اشتباه کرده، الا اینکه کسی بیاد بگه نه حاصل نمیشه. ولی عرفاً این اطمینان حاصل میشه. شما الان همینجا نشستیم، چهار نفر عادل میان یه خبری رو به من و شما میدن که در این خبر این جمله وجود داره، این وصف وجود داره، یه نفر از راه میاد همین خبر رو میده این وصف درش وجود نداره، شما از اون چهار نفر عادل اطمینان پیدا نمی کنید به اشتباه.
اگر اون سقه باشه اطمینان توی سقهیله نفسه، سقهیله حاصل نمیشه
برای نفس، نه اطمینان حاصل میشه
چون چهار تا سقه یه داره، یه سقه مثل هم برقی اون برای اطمینان.
خب باشه ببینید به خصوص معیداتی هم باز در این قضیه وجود داره مبنی بر اون افتادگی های مکرری که در کتاب البرقی وجود داره. نه اعتبار هست، بل جمله اعتبار هست، این نیست که ما بیاییم بگیم آقا هر چه در کتاب المحاسن برقی هست چی معتبره که
بده بگیم اون چهار تاریخ سبب میشه روایت چی مشهوره،
چی بشه؟
روایت مشهورشه.
حالا ما نه اصلا ما مشهوره کار نداریم بشه، من میگم آقا از این برای ما اطمینان حاصل میشه، اگر اطمینان حاصل نشد اون وقت اشکال به جای خود باقی است، اما عرفا ما میگیم اطمینان حاصل میشه که چهار نقل مشتمل بر اینه، یک نقل مشتمل
خب
ببینی اصلا به اونجاها نمیخوایم ما بریم، میتونیم اونها را هم بیاریم، دقیق فرمونی به اونجاها نمیخوایم بریم، به ازبد بودن و عدل بودن و غیر ذالک بخوایم ترجیح رو درست کنیم. این پاسخ اول. حالا وجه دوم در مناقشه این روایات بمونه برای فرمان شد.